از عدم احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. 11 هفته اعتراضات و اعتصابات در میهن مملکت ما، تلاش خامنه ای اینه که بلکه بتونه مردم رو ناامید بکنه از ادامه پیدا کردن جنبش. جالبه که ایادی حکومت، بلندگاه حکومت هم در بیرون از ایران سعی میکنن چنین نقشی رو ایفا بکنن. تصور خام آقای خامنه‌ای باید بدونه که از تخم مرغ میشه املت ساخت، از املتی که نمیشه تخم مرغ ساخت. این آویزان شدن به محمد خاتمی برای اینکه بتونه بلکه هم اصلاح طلبان رو جمع بکنه، هم فراخوان بده برای گفتگو با مردم، اسباب استهزا شده بیان همه گروه‌ها و همه نیروها. خامنه‌ای همه نیروهای محبوب در ایران رو از دست داده، تمام قهرمان ها رو از دست داده، استادان دانشگاه، دانش آموختگان ما رو، تحصیل کردگان ما رو، نویسندگان ما رو، بعد زودی که از خوب وکلا رو، طبقه کارگر رو، یعنی قشری نیست در ایران که امروز تبدیل به آتش فشان نفرت نسبت به حکومت موجود نشده باشه. با چی هستیم؟ با آقای امین صوفیان مهر عزیز، دانش آموخته فلسفه و سیاست. ازمی که در این برنامه که آقای رضا کیان عزیز اون رو هدایت میکنه، این گفتگو رو با این بحث رو با آقای صوفیان مهر داشته باشیم. آقای صوفیان مهر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
درود بر شما آقای میبودی گرامی و درود بر آقای کیان و درود بر مخاطبان عزیز و مردم دلیر ایران که این روزها در حال آفریدن حماسه و شگفتی هستند، با دست خالی چشم در چشم یک هیولا دوختن و اونو واقعا تبدیل کردن به یک موجود مفلوک. درود میفرستم به شرف این هموطنان گرامی.
همینجور تشکر آقای صوفیان مهر عزیز. دستاوردهای این جنبش اصلا حیرت انگیزه، اونم در این مدت کوتاه. دستاوردهاش یکی در قدرت نرم پیروز شد در جمهوری اسلامی و این دستگاه پروپاگاندای قوی و این همه سرمایه گذاری که در بیرون از ایران کرد، مردم موفق شدن که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو پشت سر بگذارن. امروز تبدیل شدن به ملت بسیار محبوب در سطح جهان، برخلاف حکومت جمهوری اسلامی که شده منفورترین حکومت دنیا. دستاوردهای این جنبش حیرت انگیز. گفته میشه این دستاوردها قاعدتا در یک جنبش پایدار حداقل به 3-4 سال وقت نیاز داره. این جنبش باید 3-4 سال تداوم پیدا میکرد تا ما میرسیدیم به این میوه و ثمره و محصولش. سراپا گوشی.
بله همینطوره آقای میبودی. به نظر من ما در بطن این حادثه قرار گرفتیم و شاید فرصت درنگ نداشته باشیم که یک مقدار چند قدم عقب بشینیم و از فاصله دورتر به وقایع 11 هفته پیش نگاه بکنیم. ولی اگر از یک منظر تاریخی بخوایم نگاه بکنیم، اتفاقاتی که در این 11 هفته افتاده شگفت انگیزه. به نظر من مهمترین رویدادهایی که رخ داده یکی این بوده که واقعا این از جمهوری اسلامی کشف حجاب شده و این حجاب از سر جمهوری اسلامی افتاده. من یادم دوران دانشجویم با بسیاری از استادام سر این بحث می کردیم که در ایران دموکراسی نیست و استادان آمریکایی من باور داشتن که ایران بعد از اسرائیل دموکراتیک ترین کشور خاورمیانه است و باور داشتن تنها کشوری که شانسی برای دموکراسی داره ایران جمهوری اسلامیه به این معنا. و من سعی میکردم اینا رو قانع بکنم که واقعا این انتخابا و وجود انتخابات و یا گروهی که خودشون اصلاح طلب مینامن به هیچ وجه مؤلفه خوبی برای این قضاوت نیست که جمهوری اسلامی داره به سمت و سوی دموکراتیک شدن پیش میره. ولی الان این افسانه بر باد رفته، یعنی صورت بی‌نقاب جمهوری اسلامی الان آشکار شده و جهان این چهره بی‌نقاب و دیده که واقعا چیزی نیست جز ابتذال شر. در این 60 و چند روز جمهوری اسلامی به صورت میانگین روزی یک کودک کشته، روزی یک کودک، و این زیر چشم جهانیان، و جهانیان امروز این مسائل رو میبینن، گزارش میکنن رسانه‌های غربی، و دیگه جای شک و شبهه نسبت به سرشت جمهوری اسلامی نزد غربیان وجود نداره. ما به یک قاطعیتی، یک اجماع جهانی در مورد اینکه طبیعت جمهوری اسلامی چیه وجود نداره، و این طبیعت چیزی نیست جز حکومت کودک کش، حکومتی که برای بقا حاضره دهست به هر جنایتی میزنه. یعنی هیچ جنایتی از منظر مقامات جمهوری اسلامی اونقدر بزرگ نیست که انجامش وجدان اخلاقی اونا رو به درد بیاره. هر چیزی، هر جنایتی، هر دروغی، هر فریبی، هر خونریزی برای بقای به نظر من خدای اونها که خدای این مقامات جمهوری اسلامی چیزی نیست جز جمهوری اسلامی، یعنی خمینی تونست جمهوری اسلامی رو تبدیل بکنه به یک خدا در الهیات جمهوری اسلامی، اینه که برای این خدا، در پای این خدا میشه هر ارزشی و هر فضیلتی و هر اخلاقی رو ذبح کرد، و البته از عناصر تشیع استفاده کرد، از عناصر اسلام اضافه کرد، ولی اون چیزی که ما مواجه هستیم اینه که جمهوری اسلامی در منظر خامنه ای خداست و به قول خمینی اوجب واجبات حفظ اون. اما این نقاب از کنار رفته، یعنی مردم فهمیدن با چه موجودی دست و پنجه دارن نرم میکنن، و اینکه راهکار غلبه بر این حکومت هم روز به روز برای مردم آشکارتر میشه. یعنی الان شما ببینید این اصلاح طلبا بعضیاشون شروع کردن به زمزمه کردن که با آمریکا مذاکره بکنیم و یک مقدار آزادی ها به مردم بدیم و وضعیت اقتصادی رو خوب بکنیم. هیچ کدوم از این حیله ها دیگه مردم رو فریب نمیده. مردم به چیزی جز گذار از جمهوری اسلامی و دفن جمهوری اسلامی رضایت نمیده. این کف مطالبات مردم شده. فهمیدن اگر که اجازه بدن جمهوری اسلامی الان که به زانو در اومده روی پاش از دوباره بیسته، از دوباره به همون خوی اهریمنیش باز خواهد گشت، و چه بسا خفقان قبرستانی بر جامعه حاکم کرده. این چیزی که ما در 2 ماه به دست آوردیم بسیار وسیع بوده، منتها یک نوع به نظر من میشه آسیب شناسی کرد این جنبشو، و اون اینه که ما نباید انتظار پیروزی پرشتاب داشته باشیم. اینه که پدیده های اجتماعی پدیده هایی هستن که شتابشون لزوماً با بی صبری ما منطبق نیست. جامعه ایران هم جامعه‌ای هست که دارای اندیشه و تفکر، شما باید یک طرحی رو، یک برنامه‌ای رو، یک نظری رو برای جامعه بیان بکنی، استدلال بکنی، بتونی جامعه رو قانع بکنی. جامعه یک زمان درنگ و تأمل نیاز داره، بیاندیشه تا اگر که قانع شد یک گام جلوتری برداره. ما در این فاز هستیم، در این فاز هستیم که جامعه داره تأمل میکنه که چه شیوه هایی رو در کنار اعتراضات در پیش بگیره. ولی اتفاقا حتی اگر که ما خیلی هم کم صبر باشیم، ناشکیبا باشیم، میشه موارد زیادی برشمرد، و اون همراهی افکار عمومی غرب، رسانه‌های غربی، شخصیت‌های به اصطلاح معروف جهان غرب، و همراهی اون با جنبش انقلابی مردم ایران، اینکه جنبش انقلابی مردم ایران جهانی شده، این دستاورد کوچکی نیست. ما از سال 96 به این سو وارد یک مرحله پیشا انقلابی شدیم ولی با شهریور 1401 وارد فاز انقلابی شدیم و این فاز انقلابی الان بعد از 11 هفته تثبیت شده و ما به نقطه غیرقابل بازگشت رسیدیم و مردم ایران دریافتن که راهی جز پیروزی ندارن. اما میشه صحبت کرد از اینجا به بعد باید چه راهکارهایی رو در پیش بگیریم تا بتونیم اون پیروزی نهایی رو به دست بیاریم.
ممنون، تشکر. آقای امین صوفیان، ما چندین رو دیکتاتور داریم توی تاریخ، مثلا تاریخ معاصر الان اشارمه، دیکتاتور مسلح داریم مثل فرانکو که وصیت میکنه وقتی من مردم بیرید تمام تبعیدی ها رو دوباره به من بکنید چون برگردونید. اونا با من دشمن بودن، با اسپانیا دشمن نبودن. یا دیکتاتور بدخی میداریم مثل کیم یونگ اون در کره. یعنی سه نسل اعضای خانواده، سه نسل پشت سر هم این مملکت رو کنفیکون کرد، سرزمین رو واقعا کنفیکون کرد. مثلا وقتی قیاس میکنید ببینید او در مملکت خودش به هر حال طرفدار هم داره، یعنی هم آقای کیم یونگ طرفدار رو پر و پا قرصی داره. در ایران ما یک دیکتاتوری شیاد فرومایه و متعصب داریم که تکیش فقط به اوباشه، فقط به اوباش، یعنی تمام قشرهای جامعه را از دست داده.
همینطوره، باید به این اضافه کرد بسیاری از حکومت‌های دیکتاتوری به هر روی نظام‌های کارآمد بودن، به این معنا که دست کم آبونان مردم رو میتونستن تهیه بکنن، دست کم نوعی توسعه اقتصادی رو به ارمغان آورده بودن، اگرچه آزادی های سیاسی در اونجا وجود نداشته. ولی جمهوری اسلامی واقعا از این نظر یگانه است، دیکتاتوری که محصولش چیزی جز فلاکت و فقر و تباهی نیست، در این حال یه حکومت دیکتاتوریه و نه تنها این، حتی آزادی اجتماعی مردمم محدود میکنه و اونم تاب نمیاره و تحمل نمیکنه. فرضاً توی چین به هر حال آزادی سیاسی نیست ولی مردم آزادی اجتماعی دارن، آزادی رقص دارن، آزادی موسیقی خواندن، آزادی پوشش. در کره شمالی هم حتی همینه، یعنی مردم این آزادی ها رو دارن. در جمهوری اسلامی حتی این آزادی وجود نداره، اینی که در قرن 21 هنوز زنان با تحقیر واقعا مجبور بشن که حجاب بر سر بکنن و هنوز آزادی اینا نداشته باشن که لباس خودشون انتخاب کنن. این در صورتیه که ما 40 و چند سال پیش از این نکبت 57 برای این آزادی ها رو داشتیم. ما تازه اگه به 44 سال پیش بازگردیم، بسیاری از خواسته های مردم که در این شعار زن زندگی آزادی یا مرد میهن آبادی تحقق پیدا کرده، ولی متاسفانه بعد از این 44 سال ما تمام اون آزادی ها رو به دست، مخصوصا زنان، یعنی زنان بزرگترین بازنده روی کار اومدن جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی 57 بودن. و ولی به نظر میاد که این آغاز پایان جمهوری اسلامی، ریزش ها وسیع بوده در پیکره حکومت. جمهوری اسلامی جنگ روایت ها رو باخته، اون تیغ تبلیغاتش و فریبش و نیرنگش دیگه برنده نیست و این که به هر روی غرب باور پیدا کرده که رویکردهای دیپلماتیک و یا در پیش گرفتن دیپلماسی با حکومت کودک‌کش راهکار عاقلانه‌ای به نظر نمیاد. حکومتی که این چنین مردم خودشو در روز روشن سلاخی کنه، واقعا هزینش برای هر دیپلمات غربی که بخواد با اینها مذاکره بکنه، دست بده، عکس بگیره، واقعا بسیار بالاست و اینها به دست اومده به خاطر جانفشانی هایی که مردم عزیز ایران انجام دادن.
تشکر. آقای صوفی مهر عزیز، خامنه‌ای بالاخره تصمیم گرفت به جای رفع نارضایتی ناراضی رو بکشه. و تا به حال هم این سیاست رو تا اینجا پیش برده. و در بیرون از ایران الان زمزمه هایی شروع شده، من متوجه شدم همینطور در شبکه های اجتماعی که استراتژی نومیدی رو پیش ببرن، نومید کردن، چون نظرم این احمقانه ترینه، به خاطر اینکه این روند نشون میده که جمهوری اسلامی هیچ فردایی نداره، فردا متعلق به جمهوری اسلامی نیست، دیگه نمیشه به خانه اول برگشت، این تلاش مذبوحانه است. میخوام در این زمینه شما هم واکاوی بکنید، هم توضیح بدید و هموطنان در جریان قرار بگیرن که چه داره میگذره و نباید گوش بدن و مبادا به ویدیو کلیپ های توجه بکنن که مثلا که اغلب هم از روی خود حکومت میاد برای ایجاد وحشت افکنی. درست حکومت وحشیست، حکومت خونخاریست، آدمی خاره، جنایاتی که در کردستان میکنه هولناکه، ولی واقعیت اینه که اینا با این جنایات دارن عملا وارد فاز ریزش های شدید میشن. نتیجه نهاییش همینه. ببرمیم.
بله همینطوره. ببینید وحشت آفرینی یک هزینه برای خود حکومت داره. دستگاه سرکوب دقیقا میشه اگه بخوایم به زبان تشبیه و استعاره صحبت بکنیم مثل یک کارده، مثل یک چاقوه، هر چقدر که ازش بیشتر استفاده بشه این تیغ این چاقو کندتر میشه و هر چقدر زیر فشار باشه امکان داره این چاقو شکسته بشه. دستگاه سرکوب هم همینه. به هر روی بسیاری از این ماموران سرکوب حاضر نیستن به صورت روزانه با مردم درگیر بشن. وقتی که کار دستگاه سرکوب به این جا میرسه که برخوردش و رویارویش و اون نبردش با مردم به صورت روزانه هست، این میزان استهلاکش و فرسایشش رو بسیار بالا میبره. همین سخنرانی اخیر خامنه‌ای، دو روز پیش خامنه‌ای، نشون میده که روحیه و ریزش، تضعیف روحیه و ریزش در دستگاه سرکوب بسیار بالاست و اینکه خامنه‌ای در ملأ عام مجبور شده سخن بگه از اینکه ناامید نباشید، ناراحت نباشید و با اشاره به اون آیه سوره آل عمران اگه اشتباه نکنم که شأن نزولش همون جنگ احد بوده که مسلمانان شکست سختی میخورن، وقتی که مجبور بشه با استناد به این آیه روحیه بده به اون دستگاه سرکوب، جالب توجه بود که بسیجیانی که اونجا حضور داشتن صورت خودشون با ماسک پوشیده بودن. این نشون میده که ترس به بدنه دستگاه سرکوب منتقل شده. این نما و نمایش دستگاه سرکوبی که به خودش اطمینان داره و اعتماد به نفس داره نبود، برعکس نشون دهنده این بود که اینها حتی از نشان دادن چهره خودشون در مقابل رهبرشون ترسیدن و این ترس نمیتونه برای زمان طولانی این دستگاه سرکوب رو روی پا نگه داره. اما به نظر من افت و خیزهایی رو که در این جنبش انقلابی به وجود میاد و نباید به این مسئله کاهش داد که همه چی تمام شده، همه چی تمام، این گونه نیست. ببینید شما در میدان جنگ هم که نگاه بکنی به هر حال یک روزهای و هفته‌هایی هست که اون دو ارتش با هم دیگه نمی‌جنگن و سرگرم به هر حال آرایش نیروهاشون هستن، توان خودشون رو می‌سنجن، توان دشمن رو می‌سنجن برای موج بعدی حمله. به نظر من ما الان تو این مرحله هستیم، این که جامعه داره فکر می‌کنه که در موج بعدی حمله چگونه عمل بکنه. ما این فاز اعتراضی رو به نظر من به خوبی پشت سر گذاشتیم، اما موج بعدی مبارزات نیازمند اعتراضات، نیازمند مکمل هایی هستند. اون مکمل ها راهکارهای مبارزاتیه که نوک پیکانش از کار انداختن دستگاه سرکوب باشه و در پیش گرفتن اقدامات عملی برای تضعیف دستگاه سرکوب باشه. اینو من یادم از دو سال پیشی که با شما مصاحبه میکنیم تمرکز و من همیشه گفتم باید بزنیم تو این دستگاه سرکوب که چگونه این دستگاه سرکوب رو خونساه بکنیم. مردم به این نتیجه رسیدن این دستگاه سرکوب وقتی از کار افتاد اون موقع امنیت برای به وجود میاد برای اعتراضات گسترده که شهرهای ایران رو اشباع بکنه و اون ضربه نهایی رو به حکومت بزنه که تسخیر و فتح خیابان توسط مردم باشه. ما داریم به این سمت و سو پیش میریم. ببین شما یک کار یک خیاط رو که نگاه بکنید، گاهی این خیاط میبره گاهی میدوزه و کسی که اگه از دوختن چیزی سرش نشه، آگاهی نداشته باشه، فکر کنه که این خیاط داره کار عبثی انجام میده، چرا یک مرتبه میبره و چرا یک مرتبه میدوزه. این جنبش ما هم همین گونه است. اگرچه بعضی موقع در حال دریدن در حال مثل کار خیاطه، ولی خب این یک هدفی داره و یک غایتی داره و اون غایت او به نظر من پایین کشیدن جمهوری اسلامی به عنوان کنار زدن سد اصلی ساختن آینده ایران. اینجاست که نقش نیروهای سیاسی بسیار مهمه که یک آلترناتیو قابل اطمینان رو به مردم عرضه بکنن که نگرانی های بخشی از این قشر خاکستری رو برطرف بکنه تا اونها هم به میدان بیان در موج بعدی مبارزات. اینی که در فردای جمهوری اسلامی ایران دچار بی‌ثباتی نخواهد شد، تمامیت ارضی ایران حفظ خواهد شد و آینده ایران دموکراتی خواهد بود و به مسیر توسعه باز خواهد گشت، این الان کار نیروهای سیاسی تا این اطمینان رو به مردم بدن، نه در حرف بلکه در عمل، بلکه در یک اقدام عملی اینو به مردم بدن، اطمینانشون رو جلب بکنن و نگرانی هاشون رو رفع بکنن. من فکر میکنم ما داریم جامعه ایران، چه در درون ایران چه خارج از ایران، داره به این سمت و سو پیش میره و من بسیار دلم روشنه که پیروزی از آن ماست و این افت و خیز ها نباعث میشه که زیاد از حد به صورت غیر واقع بینانه ای امیدوار بشم، نه اگر که افتی به وجود اومد به صورت خیلی ترحم انگیزی ناامید بشم. یک راه حل، باید یک مسیر واقع بینانه رو در پیش بگیریم و اینکه انتظار نتیجه بخشی پرسرعت و پرشتاب رو نداشته باشیم. به هر حال باید این فصل پیروزی هم فرا برسه، ما داریم به اون سمت سو پیش میریم و مطمئنن پیروزی از آن ماست. این هم بگم که جمله آخر، جمهوری اسلامی تمام نیروی خودشو به میدان آورده اما مردم هنوز تمام نیروی خودشونو به میدان نیاوردن، بنابراین جایی برای ناامیدی وجود نداره.
نمیشونه جالبی با این که هنوز مردم با تمام نیرو به میدان نیامدن، فقط اندک از نیروی خودشونو هزینه کردن، مزالک ثروت جهانی که این جنبش به دست رسان، ثروت جهانی جمهوری اسلامی به صفر نزدیک شده. صفر. این نگاه به شرق هم که نتیجه نداده. پوتین هم دیگه نمیتونه کمکی بکنه. خود الان آقای شی در چین دچار مشکله. علش دارن شعار میدن تو خیابون ها. در چین کمونیست. بنابراین امید جمهوری اسلامی به اینکه پاسخی از شرق دریافت کنه، بلکه بتونه این ثروت و دارایی خارجی رو افزایش بده، به نظرم انتظار بیهوده و عبثی است. همونطور که آقای صوفیانه به درستی گفتن، پیروزی از آن مردم ایران، هیچ کس در این زمینه نمیتونه تردید، اندک تردید داشته باشه به استراتژی تازه این گروه های دلال در بیرون از ایران. هم اصلا توجهی نکنید، اینا با نقشه آمدن و بر پایه ماموریت دارن عمل میکنن. آقای صوفیانه مثل همیشه خیلی آموزنده، تشکر میکنم از حضور شما. تا گفتگوی بعدی فکر میکنم باید ادامه پیدا بکنه. سوال بعدی من از شما اینه که حالا در برنامه آینده اینه که ما در بیرون چه کارهایی باید انجام بدیم، چه کارهایی میتونستیم انجام بدیم که هنوز ندادیم.
بله خواهش میکنم. بسیار بله، موضوع مهمیه. تا گفتگوهای بعدی ممنون از این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید.
سپاسگزارم. ممنونم.